الثالث الجهالة اسم مأخوذ من الجهل أو مفترسان له. قال عنها أهل اللغة الجهالة أن تفعل فعلا بغير العلم ثم هم فسروا الجهل بأنه المقابل للعلم. خب مطالب را از خارج گفتیم، مفردات آیه رو میکنه. کلمه جهل انتوسی بقومن به جهالت، نقش انتوسی بقومن به جهالت رو چون مشخص کرد در بحث در قبلی. حالا خود واژه جهالت رو از نظر لغت معنا میکنه که حالا اینا معنای جهل عدم العلم باشه یا عدم الفکر باشه، بیفکری، کار سفیهانه رو بگیم، کار جاهلانه، اینا دستی در استدلال نداره. اصل استدلال هم از خارج گفتیم که ایشون از اون اذا عرفته وارد این مطلب میشه. علی حال آیه به خوبی نشون میده که عمل به خبر یک امر متداولی بوده، بنابراین موضوع میشه نبأ. مطابق برای عمل به نبأ آیه شرط قرار میده، یا بگید برای عمل به نبأ یک چیز رو مانع قرار میده. فسق مفهومش اینه که اگر این مانع نیست، عمل به نبع به حال خود باقیه، جایزه. دلالت به آیه خیلی روشن. عبارت بخونیم تا اول آیه نفر. الجهالت اسم مأخوذ من الجهل، یعنی اسم مصدر باشه یا مصدر دوم باشه، او مصدر و ثان للجهل، چون اوزان مصدر و اسم مصدر دیگه سماعیه، باید از لغت برسه. این از نظر لفظی. اما از نظر معنوی، قال انها اهل لغت، اهل لغت از این واژه از معناش اینجوری تعبیر کردن، گفتن الجهالت هم تفعل فعلا، کار رو انجام بدهی به غیر علمن، به غیر العلم، ناآگاهانه کار رو انجام دادن. خب این تعبیر میفهمونه که رو این تعبیر بگیم، رو این تعبیر جهالت رو امر وجودی حساب کردن، کار ناآگاهانه. لذا بعضی گفتن تقابل بین علم و جهل تضاده، رو این تعبیر. بعضی گفتن تناقضه، جهل نه عدم العلم. ایشون فهمد حق اینه که اگر قرار باشه بین اینا تقابل رو بسنجیم، تقابل ملکه و عدم ملکه است. جهل عدم العلم در مواردی که شأنیت علم هست. هر عدم العلمی ازش جهل تعبیر نمیشه. عدم العلم موجود در گوسفند جهل نیست، عدم العلم موجود در انسان جهله که میتونه تبدیل به علم بشه. ثم مفهوم همین لغویین تفسیر کردن جهل را به انه مقابل العلم و عبروا انه از این تقابل، تعبیر کردن از این تقابل تارتن به تقابل تضاد، که جهل هم بشه امر وجودی. و اخرى به تقابل نقیض، سلب و ایجاب، که جهل بشه امر عدمی. اگر چه اصح در تعبیر علمی این است که انه اون تقابل از نوع تقابل عدم و ملکه است، ملکه علم، جهل عدم ملکه، عدم العلم در جای شأنیت علم باشه، نه هر عدم العلمی. ولی ایشون قبول نداره که اصلا معنای جهل مقابل جهل علم باشه. تا حالا بخوایم بگیم تقابلشن چه نوع تقابلی هست. والذی یبدو لی، آنچه که ظاهر است برای من، از تتبع جستجوی موارد استعمال کلمه جهل و مشتقات این کلمه، بهرن یک نحوه رجوع به اهل لسان برای به دست آوردن تبادر، برای تحصیل تبادر. از تتبع استعمال کلمه جهل، یعنی موارد استعمال رو نگاه میکنیم به نحوی متبادر معنای دیگریه. آنچه که یزه رو از جستجو در استعمال کلمه جهل و مشتقات این کلمه در اصول لغت عربی، اصول یعنی متون ریشه‌دار، متون اصیل، اینه که اعطاء لفظ جهل را معنایی که مقابل علم باشد با این تهدید، به هذا تهدید ضیق یا زیق، با این مرزبندی تنگ برای معنایش، جاء مصطلحا جدیدا عند المسلمین، این یک اصطلاح ثانوی شده، مصطلح جدید عند المسلمین در دوران فی عهدهم لنقل الفلسفه اليونانيه الى العربيه، الذي اون نقل فلسفه یونانی به عربی که استدعا خواهان این امر بود، مستدعی این معنا بود که تحدید بشود، تعیین بشود معانی بسیاری از الفاظ، تستدعی تحدید معانی کثیر من الفاظ و کسب الفاظ، کسب اون الفاظ، اتارن یک چارچوبه ای را که یناسب و افکار الفلسفیه، یعنی واژه ها احیانا تو لغت عربی معنای وسیع تری داشته، اما برای اینکه اون معانی موجود در این فن رو بخوان تفهیم کنن، همین الفاظ رو نقل دادن به اون معانی. اون معانی احیانا از نظر سعه برابری نمی کرده با سعه معنایی که لفظ از قبل تو این زبان تو عربی داشته، و الا فلجه فی اصل لغت، یعنی قبل از مسئله انتقال این الفاظ، این لفظ به محدوده عدم العلم، مخواد بگه دائره وسیع تره، دائره معنا وسیع تر از عدم العلمه. عدم العلم رو هم البته شامله، اما موارد عدم تعقل و عدم حکمت در کار، کار سفیهانه انجام دادن، کار غیر حکیمانه انجام دادن، اونم کار جاهلانه میگن. به الا پس جهل در اصل لغت کان یعطی، مرتبا این معنا رو میفهموند، اعطا میکرد معنایی را که مقابل حکمت و تعقل و تفکر است، رویه تفکر، حکمت یعنی کاری که بر اساس مصالح مفاسده، پشتوانه مصلحت و مفسده در اقدام وجود داره. فخوه وقت نتیجه این میشه، پس جهل، لفظ جهل یعطی تقریبا معنای سفه را یا فعل سفهی را. حالا فعل سفهی عندما یکون عن غضب مثلا و حماقت و عدم بصیرت و عدم علم، وقت عدم العلم میتونه منشأ باشه برای جهل. عدم العلم جهل نیست، عدم العلم منشأ جهله، نه که عدم العلم معنی جهل باشه. یک از مناشأ جهله. گاهی منشأ جهل غضبه، گاهی منشأ جهل فرمود حماقته، گاهی منشأ جهل عدم علمه. جهل یعنی کاری که با حساب کتاب نیست، کاری که فکر و مصلحت اندیشی توش نیست. حالا چرا نیست؟ چون نمیداند یا چون میداند ولی در حال غضبه. عدم العلم رو این حساب میشه جزء منشأهای جهل. نظر کردیم العقل و الجهل در کافی مقابل هم قرار گرفته در اصول کافی. البته گاهی هم داریم در خود ادعیه و زیارت که علم و جهل مقابل هم قرار گرفتن در خود ادعیه و زیارات، که دیگه اونا متأثر از نقل فلسفه یونان به عربی نیست. تعابیر موجوده در احادیث قطعا متأثر از نقل فلسفه نیست، معنی داره هست. با آنه که علم و جهل گاهی در زیارات مقابل هم قرار گرفته، تو زیارت جامعه از عنوان نمونه داریم، ولا عالمون ولا جاهل ولا دنیون ولا فاضل، مقابله ها رو ذکر میکنه، در مقابل دنی فاضل، در مقابل عالم جاهل، مقابل هم قرار گرفته. علی حال میتونیم این حرف رو که ایشون فرمود عدم العلم رو منشأ جهل بدونیم. حالا اگر جاهل مقابل عالم قرار گرفته، عدم العلم جهل خود عدم العلم نیست، مسبب از عدم العلم میتونه باشه، اونجوری که مسبب از غضب میتونه باشه. و علا کل حالن فهو به معناه الواسع اللغوی، لفظ جهل با معنای لغوی وسیعش، چون اوسع شد دیگه، عدم العلم شد یکی از منشأهای جهل. گاهی جهل با علم همراهه، عالم جاهل. به کی میگیم؟ به کسی که کاری انجام بده ان غضبن و میدونه کارش ناشایسته، عالم جاهل. یعنی کار غیر حکیمانه انجام میده. پس مفهوم لغوی جهل شد وسیع، اوسع از عدم العلم. به معنای وسیع لغویش یلتقی مع معنی الجهل المقابل للعلم، یلتقی یعنی اجتماع میکنه. از کردیم دیگه، ما عالم جاهل داریم، بگید جهلی که منشأش عدم العلمه، بگید داریم اینجوری تعبیر کنیم، یلتقی جهلی که منشأش عدم العلمه، کار غیر حکیمانه. چرا؟ چون نمیدانه. اونجوری که گاهی جهل با علم جمع میشه، کاری که میدونه حکیمانه نیست، عالمی، اینو کار جاهلانه میگیم، سفیهانه میگیم.
همین عدم هایی که
اهمیتش بر اساس منشأ میشه دیگه، یعنی منشأ گاهی عدم العلم، گاهی منشأ غضب.
خب
اگر علم جمع میشه، با علم جمع میشه در موارد در مورد منشأش غضب مثلا. فرض کنیم نمیخوام بگیم اونا با هم اگر مقابل قرار گرفتن مقابله ندارند، مقابله دارند، اما مقابلش به صورت نسبیه. بله، از اون حیث که نمیدانه بهش میگیم جاهل، ولی جاهل گاهی میدانه، ولی غضبناکه خاطر غضب حرفی زده یا کاری انجام داده، میگیم حرف جاهلانه یا کار جاهلانه. یلتقی معنى الجهل المقابل للعلم الذي صار مصطلحا علميا بعد ذلك لكنه ليس هو اياه، خود عدم العلم نیست. و علیه فیکون معنى الجهالت ان تفعل فعلا بغیر حکمت و تعقل و رویه، کار بدون تفکر و تأمل، الذي فعل این رقمی که لازمش معمولا اصابت و عدم الواقع و الحق یا عدم الاصابت بالواقع، برخورد به غیر واقع، رسیدن به غیر واقع و غیر حق. ببینید الان ایشون وقتی جهل رو میخواست تعبیر کنه، الان هم که میگه ان تفعل، عمده نظرش به عقل عملیه، ان تفعل فعلا به غیر رویه، بله، یعنی عمده نظر به عملیاته که اینو به این نحو مقابل هم قرار میگه. اذا عرفت هذه الشروح لمفردات الايه الكريمه يتزق لك معناها و ما تؤدی الیه من دلالت علی المقصود فی المقام. حالا توضیح میده همین مطلب رو، میگه معدای آیه روشن شد با شرح مفردات به نحوی که مقصود ما رو هم اثبات کنه. ان الآیه تؤتی ان النبأ من شأنه ان یصدق به عند الناس و یؤخذ به من جهت ان ذلک من سیرته. آیه می فهماند که خبر این جایگاه را داشته، شأن و جایگاهش این بوده که تصدیق می شده به اون خبر اندن ناس، عقص می شده به خبر اندن ناس، از اون جهت که این روش عمومی مردم است. از کجا می گید توتی این معنا را؟ از اینجا. و الا فلمازا نها عن العقص به خبر الفاسق، همونی که دیروز عرض کردیم، نهی از مقید دلیل بر اثبات و تجویز مطلقه. وقتی به زید میگی گوشت گاو نخور، یعنی مطلق خوردن گوشت جایزه، او رو مفروغ عن گرفتی. اگر او اصلا گوشت نمیخوره هیچ، گفتن این جمله چه معنا داره؟ اگه میگه به خبر فاسق عمل نکنید، فاسق وقتی خبر میاره خودتون به تحقیق بپردازید، معلوم میشه مسئله عمل به خبر یک امر رایجیه، یک حسشو شارع برای شک، یک حسشو شارع مبتلا به مانع معرفی میکنه که فسق مانع. و الا فلمازا نها عن الاخذ به خبر الفاسق من جهت انه فاسق. فاراد تعالی ان یلفت انظار المؤمنین، اراده دارد خدای متعال که توجه بدهد. اینم که میگه توجه بدهد، یعنی در ارتکاز خودشون هم هست، اینم تعبدی نیست. به خبر فاسق عمل نکنید تعبدی نیست، میخواد بگه خودتون هم به این معنا متوجهید. الفا تذکر مال مواردی که طرف میدونه، اگر نه تعلیم میشه، نه الفاظ، نه تذکر. توجه بدهد انظار مؤمنین را به انه لا ينبغي ان يعتمدوا كل خبر من اي مصدر كان، بل اذا جاء به فاسقون ينبغي ان لا يؤخذ به، اخذ به نشود بدون تفحص و تأمل، بلا ترو بدون تأمل. و انما یجب فیه ان یتثبتوا، واجب است در موردی که اخبار فاسق تحقق پیدا کرده تحقیق کنند، در این حال دست به عصا. اینجوری در یک کلام بخوام تعبیر کنیم، میگیم دست به عصا حرکت کنند. اون که دیروز میگفت، اواخر بحث دیروز میگفت فیکون معناه فتثبتوا واحذروا، تثبتوا واحذروا یعنی دست به عصا حرکت کنند. اینجا هم همون، انما یجب فیه ان یتثبتوا ان یصیبوا قوما بجهالته، باید حواسشون باشد برخورد ناآگاهانه با کسی، با قومی پیش نیاد. ای ان یتثبتوا یعنی یحذروا مع التحقیق، برحذر باشن از اینکه برخورد کنن با قومی برخورد غیر حکیمانه. ای به فعل ما فیه سفهان و عدم و حکمت قد یزر رو بالقوم و سر رو فی ذالک، الا چمینه که خب از فاسق انتظار غیر از این نیست معمولا. ان المتوقع من الفاسق ان لا یصدق فی خبره فلا ینبغی ان یصدق و یعمل به خبره. فتدل الآیه به حسب المفهوم، مفهوم شرط که دیگه دیروز تقریبش رو گفتیم. قهرن میگه برای عمل به خبر فاسق تحقیق لازمه، برای عمل به خبر عادل تحقیق لازم نیست. قهرن این میشه معناش. اگر قرار باشه غیر از این بگیم دیگه باید بگیم این خبر عادل رو بی تحقیق رفت کن، اینجا نمیشه. دلالت دارد بر این که خبر عادل یتوقع منه صدق، فلا یجب فیه الحذر و تثبت، تثبت و حذر از اصابه برخورد ناآگاهانه با قومی، اصابت قوم به جهالت. و لازم ذلک قهرن یعنی حجت دیگه، انه حجت. بل الذی نقوله و نستفیده و له دخل فی استفاده المطلوب من الآیه ان النبع فی مفروض الآیه مما یعتمد علیه عند الناس و تعارف الاخذ به بلا تثبت. نبع در فرض آیه از چیزهایی بوده که مورد اعتماد بوده پیش مردم، متعارف بوده اخذ به خبر بدون تحقیق. لذا آیه اومده برای یک حسش تذکر میده که در این حسه تحقیق کنید. و الا لما کانت حاجتون للامر فیه به تبیان فی خبر الفاسق، اگر قرار بیاستن به خبر عمل نشه هیچ، به غیر علم عمل نکنن، به خبر واحد عمل نکنند، اینو لغو دیگه. و الا لما کانت حاجتون للامر فیه، در قول خدای متعال امر به تبیان در خبر فاسق، اذا کان النبع من جهت ما هو النبع لا يعمل به عند الناس، لا يعمل به الناس. از کدیم اگر هیچ که سیگار اهل سیگار نیست اینجا، من بگم فلان نوع سیگار رو نکشید، خب این لغمه، میخندن با آدم. من یک کسی سیگار میکشه میگی کنم نوعش رو نکش، من یک کسی به خبر واحد عمل میکنه که تو میگی به خبر واحد فاسق عمل نکن، تحقیق کن. لذا میتونیم بگیم دلالت آیه و حجیت خبره، حالا قبل مطلقا عادل نفسه. ولم معلقت الآیه وجوب تبیان و تثبت، چون آیه معلق کرده با شرط، وجوب تبیان و تثبت را بر مجیء فاسق، که فاسق آورنده خبر باشد، آوردن فاسق، یظهر منه به مقتضای مفهوم شرط ان خبر العادل ليس له هذا الشأن، این موقعیت جایگاه برای او نیست، بل الناس بل الناس لهم ان يبقوا فيه على سجيته، برای مردم است که در خبر عادل به همون طریقه خود باقی بمانند، که بیان باشه از عقص به خبر عادل و تصدیق عادل بدون تثبت و تبیان تحقیق اعتماد عمومی به هم دیگه لمعرف، بدون تثبت و تبیان لمعرفت صدقه من کذبه، از جهت احتمال، از جهت خوف اصابه قوم به جهان، یه حرفا رو میگه اونجا به این احتمالات اونجا اعتنا نمی کنید، اعتنا نکنید. در خبر عادل هم احتمال اصابت القوم به جهالت عقلا هست، خب این مخبر شاید اشتباه کنه، اما عقلا هم این اعتنا نمیشه، آیه همین عدم الاعتنا را امضا میکنه. لذا بعدها خواهیم گفت امثال آیه نبع ارشاده به همون، لذا میگن اصل در ادله حجت خبر واحد بنا عقلا است. و طبعا لا یکون ذلک الا من جهت اعتبار خبر العادل و حجیته، لان المترقب اون چی که انتظار می رود از عادل صدق است. فیکشف ذلک عن حجیت قول العادل عند الشارع، و القاء احتمال خلاف در خبر عادل، القاء کنار گذاشتن، اونجوری که عقلا هم همین جوره شارع هم اینو امضا کرده، و ظاهر ان به هذا البيان للآيه، با این توضیح که برای آیه داده شد، يرتفع كثير من الشكوك التي قيلت على الاستدلال بالآيه على المطلوب، اشکالاتی مطرح شده بر استدلال به آیه بر مطلوب، میگه اون اشکالات دفع میشه، که از قبل دیروز عمده اشکال اینه که گفتن آیه نبع از قبیل اندازه اختوردن فختنهویه، که انتفاع شرط باعث انتفاع موضوع میشه، این مفهوم نداره، جوابش داده شد، موضوع در آیه نبع میشه، نه نبع فاسق، ان نبع او ان کان الجای بهی فاسقا فتبین لیس بحجه، النبع ان کان الجای بهی فاسقا فلیس بحجت، این مثل زیدون ان کان عادلا فاکرمه، نبع اگر آورندش فاسق است حجت نیست، قهرم اگر آورندش فاسق نیست حجت نیست، سلب میشه، حجت هست قهرم ثابت میشه که ارتفاع نقیزه نشه. فلان و تیل و در ذکر اون شکوک و اشکالات و رد اون اشکالات
بفهم. حتی با تعذیب اون
بله، ببینید خود این دیروز میگه اشاره شد، خود این یه قرینه است برای که معیار برای وثوق برای حجیت خبر وثوق به صدوره. آیه هم نفرموده اگر فاسق خبر آورد شما اعتنا نکنید، اینو نگفته. یعنی اگر فاسق خبر آورد اعتنا نکنید، تل عدم حسابش کنید، اینو نگفته، گفته تحقیق کنید، یعنی وثوق پیدا کنید به صدق او. معلوم میشه تمام معیار وثوق به صدق، منتها خب وثوق به صدق در جایی که مخبر فاسق معونه تحقیق رو میخواد، در جایی که مخبر عادل این معونه رو نمیخواد، وثوق به صدق هست، معیار میشه به سوق رسه. آیه امضا میشه، نه که سورا، امضای سیره میشه، چون سیره اغلا خواهد آمد، سیره اغلا حجت نیست مگر که به امضای شهر برسه، میشه امضای سیره.
این استدلال مرمومات هم برای اونایی که قاعده موضوع بیگرد هم فاید درد، ولی این هم هستی که مطرح شد در باره هم سورا
متوجه نشدم چطور؟
یعنی که اونها فقط میخوان با آیه موضوعیت رو اثبات کنن. لذا ما به استدلال مضافه به کیفیت نیاز داریم. اونها اصول و صدور رو مثلا در نمیارن. خب فقط آیه رو موضوعیت میخوان بدن. فقط هم با استدلال مفهوم مضافه باشه درست باشه. یا باید مفهوم رو قبول نکنن بگن از اول انقضاست مگر، یا باید قبول کنن استدلال مفهوم مضافه. اونایی که قائل به موضوعیت عادل هم، یعنی باید از آخر به واحد مستند به عادل باشه. اما اونایی که قائل به طریقیت هم در اصول و صدوری هستن، اونها هم شده ندیم.
بله علی حال میگیم عدالت رو نمیشه براش موضوعیت قائل شد با این بیان، به وضوح مشخص عدالت موضوعیت نداره. اگه عدالت موضوعیت داشت در خبر فاسق نمیفرمود فتبینو، میگو اصلا عمل نکنید، اصلا حساب کنید نیست، یعنی که تبین باید بکنی. اگر تبین بکنی ممکنه همون خبر فاسق بشه معیار عمل، با توجه به قرائنی که به زمینه میمونه، اونم دخل در عمل داره.
لغم اونجایی که تحقیق میشه خبر فاسق بعد بهش عمل میشه، وقت عمل ما معیار خبر فاسق معیار علم خودمونه دیگه. خبر فاسق اگر فاسق رو موضوع بگیریم
اینا درست، اما عرض میکنیم آیه هم تعبیرش اینه که اگر فاسقی خبر آورد حرکت کنید، بالاخره نمیگه بی خیال بشید. این خودش کفایت میکنه برای اینکه بگیم معیار موضوعیت عدالت نیست. اونایی میخوان برای عدالت موضوعیت قائل بشن میگیم این منافات داره با این آیه نفت. انشاءالله فردا میخوانیم این ده دقیقه دفتر رو باید
آره